أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد بملك لا يبلغ. سوره مبارکه طه همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد. یکی از مشکلات مشرکان حجاز همانند افراد غیر آگاه جهان کنونی اینکه خودشون رو گم کردن و نمیشناسن، نه تنها جهان را نمیشناسن، انسان را نمیشناسن. در شرک دو تا کار منفی انجام گرفت، دو تا امر خرافه و اسطوره‌ای مورد پذیرش مشرکان شد. یکی اینکه الله را اگر میشناختن میفهمیدن او شریک بردار نیست. دوم اینکه این بت‌ها اون لیاقت را ندارن که شریک الله باشن. مثل اینکه سامری دو تا کار منفی کرد، برای خدا شریک قائل شدن این نشناختن خداست، خدای حقیقت نامتناهی است، شریک بر نمی‌داره. گوسال کوچکتر از آن است که شریک خدا باشد. نه الله شریک بردار است نه این گوساله میتواند شریک الباری باشد. مشرکان هم همینطور گرفتار این دو تا منفی بودن، دو تا خرافه. این کار خرافه و اسطوره را تمدن میپنداشتن. مشکل اساسی جاهلیت کهن و جاهلیت جدید این است که یه مغالطه شیطان کرده. این مغالطه جز این مغالطه های مصطلح منطقی نیست. این مغالطه که شرده اینه که در درون انسان ها راه پیدا کرده. یک، مثل خوره هویت اینها را بیرون کرده یا در بین اغراض و غرایز دفن کرده. دو، همه خواسته ها و جنود خود را وارد این سرزمین اشغالی کرده. سه، به این بیچاره ها گفته شما همینید که من میگم. چهار، این خیال میکردن تریبون دست خودشونه، در حالی که شیطان داره حرف میزنه. این معارف الهی را اینا نه ادراک کردن نه به باور میکنن، خرافه پیمکن دارن. قهرن اون خرافه را حق تلقی کردن. تو خطبه های اول نهج البلاغه از جاد، شاید خطبه چهارم اینا باشه که قبلش بحثم گذشت، پس تعمیر می فرماد بگه اینا گرفتاری همچون مغالطه یعنی. شیطان اول به وسیله معاصی و امثال زالک با وسوسه نفوذ پیدا کرده، خودش رو در دری درون قلب اینها جا داد. وقتی که جا داد تغذیه کرد با معاصی و با انحرافات اینها. وقتی تغذیه کرد سعی کرد لانه بسازه، آشیانی ساخت. بعضی که آشیان ساخت تخم گذاری کرده، وقتی تخم گذاری کرده این بچه ها رو، این تخم ها رو به صورت جوجه در آورده، این جوجه ها شدن دابه، اومد کل این منطقه اشغالی رو گرفتن. این بیچاره سخنگوی شیطان است، این بیچاره بیننده شیطان است. شیطان وقتی میخواد ببینه با چشم اینها میبینه، بخواد حرف بزنه با زبان اینها حرف میزنه. این خطبه ها غرر خطبه های است، امیر است که فرمود وقتی شیطان نفوذ پیدا کرده باز، یعنی بیزه گذاشته، بعضی اینکه آشیانه و لانه کرده، باز اول بیزه گذاشته، تخم گذاری کرده و فرخ این بیزه را به صورت فرخ و فروخ از جوجه، به صورت جوجه در آورده. وقتی جوجه شد، چون جوجه ها میدونید میدونند دیگه، نمیشکنن دابه. اینی که میبینید بعضی ها چه در نماز چه در غیر نماز خاطرات فراوانی از ذهنشون عبور میکنه، همون اثر پای اوناست. فدب و درک فی صدورهم، دابه که میگن همینه. این آرام نمیذاره، این رو مرتب در خیالات است، دبیق داره، تدرج داره، رفت و آمد داره. وقتی این سرزمین اشغالی رو گرفته، از این به بعد این شخص میشه تریبون شیطان. فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، با زبان اینها حرف میزند. این شخص گفته ولی گوینده شیطانه. در یکی از خطبه های دیگر است امیر سلام الله علیه بود که بس امیر شخص اعتراض کرده که اگر موعظه اثر میکنه چرا در شما اثر نکرده، و بود نفت شیطانو فیلی زلال مثالی که گوینده شیطان است، اون تا با زبان تو در حرف میزنه. این مشکل جاهلیت کهن به جاهلیت جدید بود و هست. هم مردم مکه از این بیخبر بودن که تریبون دست کیست، و هم بسیاری از مشرکان آلوده های غرب و آدم های آلوده نسل کنونی نمیدونن کیان و چیان. سرزمینشون اشغال شده و دیگری آمده در اینجا تخمگذاری کرده، مرغداری کرده و حرف میزنه و باورش نمیشه. این از غرر خطبه های نورانی است، امیر است که یه بار هم خوندیم در همه خطبه های اوائل نهج البلاغه، شاید خطبه چهار یا شش باشه. این هفتم مشکل مردم حجاز همین زاد اقدس اله بعد از جریان نقل سامری فرمود فتعالی الله الملك الحق، خدا شریک بردار نیست. یک این گوساله هم که لننصفن نه فی الیم نصفا، دو نه خدا شریک دارد نه این میتواند شریک الباری باشد، با دو تا خراف کار شما سامان پذیرد. بعد درباره قرآن که وحی الهی سخن میگوید، وجود این باره که پیغمبر وقتی قرآن نازل میشد طبق این آیه حضرت شروع میکردن به قرائت کردن، این شتاب یه شتاب محمود و ممدوحی است. لذت میبرد حضرت از دریافت این کلام، لذت میبرد این حضرت از تلاوت این کلام. هر جمله‌ای که فرستاده الهی از طرف خدا میآورد، وجود مبارک پیامبر زود قرائت میکرد. خدای سبحان فرمود به این که لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، صبر کنید این آیه تمام بشه یا این جمله تمام بشه شما بعد میخونید. این عجله یه عجله محمود و ممدوح است، همونطوری که در جریان عجله وجود مبارک موسی کریم به طور، که وقتی در آیه 83 همین سوره گذشت به ما اعجلک عن قومک یا موسی، وجود مبارک کلیم حق عرض کرد هم اولائه علا اثری و عجلت الیک رب لترضا، من شتابان آمدم تا رضای شما را جلب بکنم. این هم عجله ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تلاوت قرآن میتواند از این قبیل باشد. و الا تعجل تسکین است که شما هیچ شتابی نکن، این برای دفع است نه برای رفع. ارزا آن است، گرچه این مورد رضای خداست، ارزا آن است، ارزا لرب، یعنی اون چیزی که بیشتر رضای خدا را فراهم میکند این است که شما فستمع لما یتلا علیک باشید، صبر بکنید آیه تمام بشود بعد قرائت کنید. و بله، حالا کدوم نهی؟ نهی تحبیبی دارد، یاد میگه اینقدر خود تو به زحمت نینداز، اینقدر چیز نکن، فتشکا خود تو به زحمت نینداز. این نهی تحبیب است، نه انزجاری که خلاف توش در بیاد. نهی های ارشادی از این قبیل است، نه یعنی خود تو به زحمت نینداز. اینجا هم وجود مبارک موسی کریم کار بدی نکرد، ترس رب عجل که الیکل ترضا و ذات اقدس اله هم توبیخ نکرد. اینجا هم همون لا تعجل، اگر شما برای آن است که یادتون نره، خبث نقره او که فلا تنسا، درست است پیغمبر معصوم است و مسئول از عصمت است، لکن به عصمت الهی معصوم است. اونی که به ما کان رب و کنسی یا به ذات معصوم است خداست. انبیا و اولیاء الهی معصوم هست اما به اسمت الهی، چون لا عاصم الیوم من امر الله لا من رحم. بالاخره یکی از اسمای حسنای خدا عاصم است. اونی که به ذات معصوم است یک، و عاصم دیگری و دیگران است دو، خدای سبحان است. پس اگر وجود مبارک حضرت معصوم شد، به اسمت الهی معصوم شد، همون تو در هر چهار مرحله معصومی، وجود مبارک پیغمبر و ائمه علیهم السلام، این در چهار مرحله معصوم است. مرحله اولا مرحله تلقی وحی است که خوب میفهمد. یه وقت از خواسته ها و داشته های قبلی در ادراک معارف وحیانی دخیل نیست، برخلاف ما وقتی یه روایتی رو به ما القا کردن یا سخنی رو قا کردن، هر کدام یه مبانی که داریم برابر اون مبانی ممکن است از این آیه یا روایت برداشت داشته باشه، ولی اونها همه فراورده های قبلی رو میذارن کنار، صحنه لوح دلشون شفاف است برای دریافت وحی. چه وجود مبارک موسی کریم در تو، چه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینا کل اون داشته های قبلی رو میزن کنار، هم برابر فستم اهل ما یطلع علیک، ببینن خدا چی میگوید. لذا خطر هرگونه که با امثال دنیا دوباره انبیا نیست. بله خب، منتها دشوار دیگه. اونایی که تجدید نظر میکنن همین است دیگر. میبینید خود مرحوم علامه رضوان الله اونطور که شهید نقل کرده، اقوالش به حسب کتب اوست. برای همینه مرحوم علامه وقتی که مثلا فلان کتاب را مینویسد با مبانی خاص، وقتی دوباره در باره همون مطلب فکر میکند، اونا رو میذارد کنار، در باره اون مبانی و آی و ادله لوخلیه و طبعه نگاه میکند، تجدید نظر پیدا می‌شود. اینکه تجدید نظر پیدا می‌شود مثلا در مسائل کلام، معلوم میشه که اون حکیم یا اون فقیه اونقدر هنرمند است که همه مبانی قبلی رو یه گوشه ذهن بگذاره، حرف طرف رو گوش بده. این هست برای مرحوم سر بقنی اتفاق افتاده، برای شیخ اشتاق اتفاق افتاده، برای مرحوم علامه چه در علوم عقلی چه در علوم نقلی، برای این بزرگان اتفاق افتاده. که تجدید نظر میشه برای یک حکیم یا برای فقیه، برای آن است که اینقدر هنرمند است که همه داشته های قبلی رو یک گوشه ذهن بگذاره ببینه این طرف چی میگه. کار دشواری است البته، ولی شدنی است. اما برای انبیا همه اونها اینجوره که تمام داشته های قبلی رو میذارن کنار، ببینن ذات اقدس اله چی میگه. لذا در تلقی معصومن یک. بعد از تلقی مقام ضبط و نگهداری و حفظ است که مقسومند و سه نقره او که فراتنس. بعد از اینکه نگهداری کردن و ضبط کردن میخوان حالا ابلاغ کنن، سخنرانی کنن، اعلام کنن، املا بگویند، در منطقه لب یا قلم معصوم و مسونن که ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی خاصه. حالا میخوان عمل بکنن، عمل خارجی، عملشون معصومانه است. چهار، خودش میخواد عمل بکنه، اینکه عمل معصوم حجت است، تقلیل معصوم حجت است، برای آن است که در منطقه عمل هم او معصوم و مسون است. اینا خواص انبیا و اولیای معصوم الهی است. اما وجود مبارک به، اما همه اینها با عصمت الهی است، نه اینکه اینا بذات اینجوری باشن. خب بذات تنها کسی که این چنین اوصاف را دارد خدای سبحان است. پس بنابراین نمیشود گفت حالا که پیغمبر معصوم است چرا عجله میکند. بله، اول علاقمند است برای لذت بردن و نگهداری میخونه. خدای سبحان فرمود که نه، مطمئن باش چیزی را که ما به تو دادیم حفظش هم ما به تو میدیم، سه نقره او که را تنسا دیگه. بعدها عجله بود، این امثال زالش نبود. سید الاستاد رضوان الله در اول تا آخر این تفسیر قیم المیزان این روایت را گوشه این کتاب یادداشت میکنم. در همه موارد یه چشم نورانی ایشون به این روایته، لذا اگر مثلا آیه 3-4 تا احتمال داشته باشه کم کم بحث رو طرزی میکشند و میکشانند که با اون روایت جور در بیاد. لذا میفرمایم که کما سیعتی فی البحث الروایی، وقتی بحث روایی رسیدن بگن کما تقدم. اینجور ایشون با روایت عمل کرده، منتها کاریست بسیار مشکل تا آدم بدونه که مثلا راه روششون چیه. در اینجا این لا تعجل بالقرآن یه معنای ایشو انتخاب کردن که با روایت هماهنگ است. یه مقدار بعیده، به تدریج مستقر شد دیگر، به تدریج. بله، نه اون که نزول اجمالی بود که فرمایش ایشون همین بود که در روز چهارشنبه نقل شد، قبلا دفعتا نازل شد، بعد پیغمبر در اثر اون علم قبلی میخوند که روی طرف بحث روز چهارشنبه بود، به ایشون همین رو تقویت میکنن. بعد این روایتی که دارد که نزول دفعی، یعنی یک جا قرآن بر پیغمبر نازل شد، حضرت سابقه داشت و حتی جبرئیل میخواست بخونه او اطلاع داشت. قرآن خدا میفرماید که نه، درست است که ما قبلا به طور اجمال اینها رو به تو گفتیم، ولی در مقام تفصیل صبر بکن که جبرئیل سلام علیه کلمه کلمه بگوید، وقتی تمام شد شما بعد بخونید. این رو ایشون تقویت میکنه برابر اون روایت. اما استفاده معنا خیلی آسون نیست. غرض اینه که نظر شریف ایشون در تفسیر اینه که حتما یه گوشه چشمی به روایت داره. اگر چند وجه در آیه هست، آیه رو طرزی تفسیر میکنن که با روایت هماهنگ باشه. منتها روایت باید سند معتبری داشته باشه، دلالت تامی داشته باشه، مربوط به همین آیه باشه. اما گرایش رواییشون به این سمته. بر تقدیر اینم میتواند یکی از محتملات باشد که شما که قبلا ما به شما گفتیم، الان که به طور تفصیل در این آیات میخونید، شما اون یادداشت‌های قبلی و علم قبلیتون رو به کار نگیرید، بگذارید این وحی تمام بشود بعد بخوانید. احتمال اینکه قبلا شما بخواهی عمل بکنی، عملش وقتی است که ما مخصصات و مقیدات رو بعد بیاریم به نصابش برسد، که این رو کشاف و دیگران نقل کردن ولی المیزان نمیپذیرد. و هم میتواند یکی از محتملات این آیه باشد. به هر تقدیر چه به این معنا چه به اون معنا، این نهی ارشادی است، تحبیبی است. این خودت به زحمت نینداز، برای چی میخوای عجله بکنی؟ برای نسیان ما تأمین کردیم اسمتت را، سه نوره قبرتن سو میتواند از باب و ما اعجلک عن قومک یا موسی باشد، که موسی کریم عرض کرد عجل تو الیک رب لترضا، ما لذت میبریم از این آیه، از تلاوت این آیه، از تکرار این آیه، لذا اگر عجله میکنیم برای لذت بردن این است، برای تلاوت این است. یکی از سمت های پیغمبر تالی قرآن کریم بودن است. تو امثال زاده بله فهم عرض شکی یا ده فسیرت و من قبل در یغزه و قول رب زدن علم، این علمی که وجود بارک پیغمبر دارد با اینکه وجود جوامع کلم است، اوتی تو جوامع کلم. مرحوم ابن میسن در همه اون مقدمه جلد اول شهر نهج البلاغه از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کند که بحث امیر سلام الله علیه ما فرمود یا علی اوتی تو جوامع کلم، تو هم جوامع کلم داده شدی. خب مرحوم کلینی رضوان داریم در همون جلد اول اصول کافی نقل میکند که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تمام مدت اون با هیچ کس به اندازه عقل خود حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباده به کنه عقلهی قطو، در تمام مدت 63 سال به اندازه فکر خود با احدی حرف نزد، یکی بود که بفهمه. قبل از مرحوم صدر متعلیهی ما یادمون نیست، ولی ایشون کاملا در شرح اصول کافی در زیل این حدیث اهل بیت رو استثناء میکنن برای اینکه اینا یک نورن. بعد از ایشون مرحوم علیسی اول، بعد از اینا مرحوم علیسی دوم، بعد مرحوم رساله مازندرانی در شرح اصول، بعد همینطور ردیف پیدا شده که اهل بیت استثناء کرد که اگر وجود بارک پیغمبر به اندازه کنه خود با عین با اهل بیت سخن میگفت، اینو کاملا میفهمید و اینها مستثنا هست. خب ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباده به کنه عقلهی قطو، یه همچه کسی رو میفهمد رب زدنی علما، علمی که در اینجا هست برابر با وعنت الوجوه للحی القیوم، علم توحیدی است. بهترین علمی که خدای سبحان به پیامبر آموخت همون علمی است که آیه فعلم انه لا اله الا الله، و بهترین عمل هم استغفار است که هم استغفر ذنبه. خیر العلم التوحید و خیر العمل الاستغفار، به این دو جمله نورانی اون آیه فعلم انه لا اله الا الله و استغفر ذنبک استشهاد شده. بهترین علم علم توحید، اونگاه بهترین روش علمی هم علم شهودی و حضوری است. و قول رب زدنی علما، علم درباره توحید ذات اقدس اله و اسماء حسنای او، و علم به اسماء حسنا هم از راه شهود و حضور نه از جای حضور. حالا این قصه هست آدم امثال ذالک هم نقل میکنه که مناسب است با همین تعلیم اسماء. در جریان از آدم که در سوره مبارکه بقره گذشت، در سوره مبارکه اعراف گذشت، برای اون است که مشکل روزه. خیلی ها واقع بدلی هم اینی که قرآن فرمود این هم الله کل انهامه و هم ازل، این تحقیر نیست، این سبولن نیست، این تحقیر است. یعنی دیگری رفته درون اینها خانه کرده، اشغال کرده. اینا خیال میکنن اشغال سرزمین تنها در سرزمین افغانستان و پاکستان و نمیتونن اینجا هاست، بر اینا اشغال زمین زندگی است، نه زمینه. زمینه را دیگری آورده گرفته. فرمود خیلی ها هستن که اون هویت اصلیشون رو گم کردن، از دست دادن، قد خوابن دستا ها دهل شدن، دیگری آمده در سرزمین دل اونها نشسته فرمان روایی بکنن. این مغالطه ها جز مغالطه های منطقی نیست. این که در قرآن کریم فرمود انبیا یه حرف جدید دارن و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همینه. ها هر مسئله یعلم هم الكتاب و الحکمه یه طرف و یزکیه یه طرف، اما این پیام دیگه است که انبیا آمدن یه چیزی به بشر یاد بدن که بشر نمیداند نمیتواند یاد بگیره. الان این دقیق ترین مطلب انسان شناسی است. وقتی شما به بسیار از این اهل غرب یا شرق اعلام بکنید، بگید این خرافه است، در حالی که حقیقتا بیگانه آمده، زمینه را اشغال کرده، صاحبخانه را بیرون کرده، از بازبانی ها در حرف میزنه. چون کار میبینید کار حیوانی است دیگر، کار انسانی که نیست اینو دارن میکنن. خب این جریان شیطان که دشمن است که داره تشریح میکند، چه در سوره بقره چه در سوره اعراف بازگو فرمود. اینجا فرمود به این که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه. این جمله ها را اگر خوب روشن بکنیم، گرچه این روایتی که مرحوم علامه در منتها یک، مرحوم علامه در تذکره دو، مرحوم شهید در بعضی از قسمت ها سه، تو زیارت های حضرت صدیق کبری سلام الله علیه هست که السلام علیک یا ممتحنه تو امتحنک الله قبل ان یخلقک، این تو این عالم ها روشن میشه. اگر یه عالمی است که آدم درش بود و حوا درش بود و امتحان درش بود و بعضی ها در امتحان موفق شدن بعضی ها موفق نشدن، اگر این گونه از عوالم روشن بشه، جریان خلقت صدیق کبرا در یه همچنان عالمی هم روشن میشه. منتها این زیارت را ابراهیم بن محمد قریزی نقل کرده که ما نتوانستیم شناسایی بکنیم. حالا شما پیدا کنید ببینید که آیا در رجالی همچه کسی ابراهیم بن محمد قریزی صاحب نام هست، توصیف شده است، شناخته شده است یا نه. وگرنه زیارت زیارت متقنی است. اگر یه همچه عالمی باشد، وجود مبارک هست آدم در اون عالم، تو این امتحان ها با یه نسیان روبرو شد، اما صدیق کبری سلام الله علیه ها نه، یه همچه جهانی، یه همچه عالمی، یه همچه آزمونی قبل از آمدن به زمین هست، قبل از دنیاست در حقیقت. چون اگه دنیا باشد که دار تکلیف است، سخن از تکلیف نبود، وحی و نبوت نبود. اگر اون منطقه منطقه دنیایی بود، بالاخره لکل اومرها، مگر میشه انسان در یه منطقه از مناطق دنیا، چه آسمان چه زمین، زندگی بکنه به تکلیف نداشته باشه؟ حالا برفرض آسمان بشه، بره بره یلریف بالاخره هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. انسان وقتی اونجا رفته بازم مکلف دیگه، باید از الارض خودش تکلیف بگیره دیگه. اگر انسان است و زندگی زندگی نشعه آزمون و طبیعت است، حتما تکلیف. در حالی که چه از آیه سوره بقره، چه از آیه سوره اعراف، چه از آیه سوره مبارکه طه برمی آید که وجود مبارک است آدم، اما مکلف نبودن، شریعتی نبود، بعدها شریعت شده. خب عالمی که در شریعت نیست، معلوم شد جز دنیا نیست دیگر. حالا شما بگید یه باغ بود تو کره مریخ، بسیار بود، دنیاست. انسان چه بالا باشه، چه آسمان باشه، چه زمین باشه، مکلفه. انتون نیست که اگه تو آسمان باشه تکلیف نداشته باشه که، همین تکالیف رو باید انجام بده. ولی از این آیات برمی آید که جریان وحی و نبوت و تشریع و نهی تحریمی و نهی تنزیه و اینا هم بعد آمده. پس بنابراین نهی که متوجه است آدم حوا سلام الله علیه شد، نه نهی تحریمی بود، نه نهی تنزیهی بود، سخن از ترک اولا نبود، چون همه این امور در محدوده شریعت. اگر شریعت باشد، اون امر یا وجوب است یا استحباب، اون نهی یا حرمت است یا کراهت. این ترک اولا هم به این است که مثلا یک مستحبی را میخواست انجام بدهد، این مستحب را که مهم بود ترک کرد، یه مستحب نازلتری را انجام داد. این کارها را مثلا میگن ترک اولا، اما وقتی شریعتی در کار نباشه، هیچ کدام از این امور نیست. بنابراین هم مسئله زیارت صدیقه کبری سلام الله علیها بر فرض صحت اون سند قابل تبیین هست، یک، و هم مشکل جامعه بشری این است که سرزمین جانشون را دیگری اشغال کرده، آمده اون تو نشسته داره تصمیم میگیره، اینا دارن اجرا میکنن و نمیفهمند. دو، تمام مشکل بشر اینه که خودشون رو گم کردن. خب و نه تکوینی که قابل معصیت نیست، یک نهی ارشادی است که از سنخ شریعت نیست، نظیر نهی هایی که طبیب می کند، راهنمایی می کند که شبیه توسلی است به ارشادی است، از اون سنخ است. نهی تکوینی قابل معصیت نیست، مثل که امر تکوینی هم قابل تخلف نیست. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه، بنابراین این جریان انبیا را که مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه بسیار بزرگان با عنوان تنزیه الانبیا کتاب نوشتن، باید قصه هست که آدم سلام الله علیه را با سایر قصص در یک مساق نقل نکنند. اونها در دنیا بود، بالاخره شریعت بود، تکلیف بود، باید پاسخ داد که این هم تحریمی است، تنزیهی است، ترک اولاد چیه. اما وقتی شریعتی در کار نباشد، هیچ کدام از اینها راه نداشته باشد، برابر با همون عالم باید معنا کرد. یعنی ما باید بریم تو اون عالم و برابر اون عالم باید معنا کنیم، نه اینکه اون عالم قبل از تکلیف را برابر عالم تکلیف معنا کنیم. اینطور نیست. همونجا باید وسوسه را مطابق با اون عالم معنا کرد. وسوسه شیطان، شیطان در اونجا حضور داشت. ملائکه که عبادت میکردن، عبادتهاشون انبیا داشتن، بهشت و جهنم داشتن. این بیان نورانی هست. امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرد. لا یدرا عن سن دنیا عن سن الاخره، معلوم نیست که از راه سالهای دنیاست و سالهای آخرت. خب اونجا عبادت میکردن، یعنی شریعتی بود، وحی نبوتی بود، فرشته ها پیغمبر داشتن، امر نهی داشتن، یا عبادت های مناسب با اون عالم بود. ما تا آسمانی نشیم این قصه از دادن برای ما روشن نمیشه. و روایت ها تلاش و کوششون اینه که اون آسمانی رو زمینی کردن، ولی به ما گفتن شما با منظر آسمانی رو با نگاه کنید. این همه ملائکه که عبادت میکردن یا سجده میکردن، یعنی سجده امر وجوب بود، اگر نمی کردن معصیت بود، یه همچیزی بود، شریعت در کار بود، پیغمبری به اونها اعلام کرد، یا نه یه امر سجده مربوط به اون عالم است، معنای خاص اون عالم رو دارد به مانند. و اگر تکوینی بود که شیطان نمیتونست معصیت کنید، اونم همینطوره دیگه، او تو این عالم که نبود که. حالا در مشعلی فطرت یه جونی است که انسان در درون خود در نشأه فطرت این الوهیت ذات اقدس اله را میپذیرد. این جریان قال و بلا با جریان هست آدم فرق میکند. قال و بلا ممکن است طبق بعضی از تفاسیر که همین نشأه طبیعت هست، منصار از فطرت انسان، از عقل انسان تعهد گرفتن، یکی از وجوهات است. او با عالم طبیعت و عالم شریعت هماهنگه، ولی در جریان هست آدم به صورت شفاف دارد به اینکه وقتی اینها وارد زمین شدن شریعت آمده است. اما در آیه سوره مبارکه اعراف مانند اون که از ولی آدم ما تعهد گرفتیم، یه همین چیزی نیست که ما بعد از تعهد گرفتن اینها رو وارد زمین کردیم و برای اینها وحی فرستادیم. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما، ما اون تصمیمی که باید برای حفظ عهد بگیرد در اون نیافتیم. حالا یا از این جهت او جز انبیای اولوالعزم نبود یا جهات دیگری داشت، بالاخره ما اون عزم را در اون نیافتیم. او مثلا یادش رفته و و گفتیم کنار این درخت نرو، او مثلا رفته و بهره برداری کرده. خب بله، خب دیگه هر شریعت امر و نهی دارد، اما هر امر و نهی که شریعتی نیست، اگر چون که به فرشته ها امر کرده اسجدو، اونا پیغمبر داشتن، شریعت داشتن، کتاب داشتن، یا مناسب با عالم فرشته ها بود معنا کرد. در همین سوره تاها به خوب روشن میشه، در بقره هم هست که بعضی که از بهشت خارج شدن به زمین آمدن، اون وقت ما برای اینا وحی تکلیف مشخص کردیم که در همین بخش دارد به این که وقتی وارد شدید، قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو، فاما ان یأتینکم منی هدا فمن اتبع هدای قضا و قضا. از اون به بعد دین آمده. بنابراین ما تا آسمانی فکر نکنیم، قصه هست آدم و سجده فرشته ها و عبای شیطان و بهشت هست آدم و خروج هست آدم، اینا برای ما روشن نمیشه. هیچ یعنی هیچ حکم شریعتی اونجا نبود، مجازات نبودیم. این بعد این تشریح یعنی خود به زحمت نه انداز، چون خود همین آیه قرینه است، نه شقاوت، اون از شقاست. برهان قامل میکند فقط به اینکه اینجا که هستی، چه در خوراک، چه در نوشاب، چه در پوشاب، چه در مسکن راحتی. از اینجا بیرون آمدی به زحمت میفتی، اینجا که هستی گرسنه نمیشی، تشنه نمیشی، برهنه نمیشی، مسکن نمیخوایی اینجا که هستی. از اینجا که بیرون رفتی گرسنه میشی، تشنه میشی، برهنه میشی، مسکن میخوایی. چارتا یا چارتا اونجا از اینا نیست. ببینید فرمود به این که ان لکه الله تجوع فیها ولا تعرا، اصلا گرسنه نمیشی. یک، این چهار تاست در خونه شش مشبش است، نمرتب. برای حفظ فواصل یا جهات دیگر این لفونش مرتب ذکر نشده. اگر لفونش مرتب ذکر میشد این چنین گفته میشد، ان لکه الله تجوع فیها، گرسنه نمیشی. یک، و انکه لا ترمعو فیها زمع، یعنی تشنگی، هیچ تشنه نخواهی شد. دو، ولا تعرا، برهنه نخواهی شد. سه، ولا تبها، انسان برهنه در ذهاب و آفتاب احساس خطر میکنه دیگه، میسوزه، بالاخره پوشاک میخواد. چهار، اما بهشتی هستی اینجا، اینجا که میخواد باشی اصلا گرسنه نمیشی. این کدوم از عالم هست؟ نه که گرسنه میشی و غذا داری. خب در دنیا کسانی هستن که گرسنه میشن غذا دارن. اصلا گرسنه نمیشی، تشنه نمیشی، برهنه نمیشی، آفتابی در کار نیست. خب ما تا اونجا نریم، نه سجده برای ما روشن میشه، نه وسوسه برای ما روشن میشه، نه نهی برای ما روشن میشه، نه خروج روشن میشه. خب حالا این نظر شریفتون باشه تا با همین این فضا و فاز بریم بالا. و از ولم نجد له از ما به از قلنا للملائکه اسجدوا که بحث کرد. الحمدلله رب العالمین.